سواك يزيل همي ومن أدعوه مضطرا يجيب.
خدایا من چقدر خوشبختم که تو را دارم، صدایت میزنم تا لحظه هایم را زیبا کنی. به نام تو و به عشق تو آمدم، خودت فرمودی بخوانید مرا.
تلفن همراه شما، رادیوی شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر. ایران صدا، صدا همراه رادیویی شما.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
منابع تاریخی که معتبر هستند در رابطه با بیان
درباره تاریخ عصر جاهلیت یکی دو تا کتاب رو بهش اشاره میکنم.
بعد در رابطه با شق و صدر در تاریخ یعقوبی ظاهرا نقل میکنه،
حوادثی که بر جامعه میگذرند که بعد از گذشت مدتی عنوان تاریخ پیدا میکنه.
پرسمان، پاسخ به پرسش های تاریخ اسلام.
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبة الذین من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت تک تک شنوندگان محترم رادیو معارف، مخصوصاً برنامه پرسمان تاریخی. ممنونیم از همراهی گرم و صمیمانه شما. امروز هم با افتخار در خدمت استاد بزرگوارم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر مصطفی صادقی کاشانی، پژوهشگر و مدرس حوزه به دانشگاه هستیم. استاد، خدمت شما هم خیر مقدم و سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه پرسمان تاریخی سلام عرض میکنم.
خیلی ممنون از حضور و همراهی شما. اولین سوال تلفنی برنامه رو بشنویم و در خدمت استاد هستیم.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
سلام، من پاشایی هستم، از تهران تماس میگیرم. یک سوالی کارشناس محترم برنامه پرسمان تاریخی داشتم. در کتابای تاریخی وقتی در مورد جنگ ها، مثلا جنگ صفین صحبت میشه، گروه های مختلف و دسته های مختلفی که ازشون نام میبره، از جمله قاریان هست که مثلا در جنگ صفین نوشته در تاریخ طبری که فرمانده اونها عمار ابن یاسر بوده. میخواستم از کارشناس و عزیزتون بپرسم که آیا قاریان، مثلا قاریان کوفه، یعنی این افراد یک طبقه خاصی بودن، یک اشخاصی بودن که یه طبقه خاصی از اجتماع رو تشکیل میدادن، یا یک گروهی بودن که بابت قرائت قرآن، یا این رو کلا یه توضیح بفرمایید، ممنون میشم از شما. خیلی متشکرم.
خیلی ممنونیم از شنونده خوبمون. استاد صادقی، در مورد طبقاتی که در جامعه اون روز وجود داشت در کوفه، طبقه قرا مخصوصا سوال داشتن، توضیح بفرمایید.
بله، همینجوری که فرمودن، یه طبقه خاصی هستن قاریان یا قرا که در صدر اسلام و البته در دوره رسول خدا کمتر با اینکه بودن، ولی در دوره امیرالمومنین و قبل از حضرت در دوره خلفا، این اواخر خیلی مرسوم بوده این کلمه. خب قاری به معنی همین قرائت هست و منظور از قاریان یا قرا همین قرائت قرآنه. اما یه اصطلاحی فراتر از قرائت و قاری قرآن، یه معنای عامی که در هر دوره هم حتی متحول شده و گسترش بیشتری پیدا کرده. شاید بگیم از زمان رسول خدا فقط به معنی خواندن قرآن و حفظش بوده، اما همینجور که میاد جلو در این دوره امیرالمومنین که شنونده عزیزم اشاره کردن در جنگ صفین یه معنی گسترده‌ای پیدا میکنه، اسلام شناس مثلا، حالا منفی یا مثبت، افرادی که جنبه منفی دارن و افرادی که جنبه مثبت دارن، مثل عمار یاسر که باز شنونده عزیزمون اشاره کردند. بنابراین قرائت رو شامل میشه حفظ، کتابت، معلمی قرآن، مفسر بودن، انواع قرائت ها که خود یک دانش است که گاهی مقرع اصطلاحاً میگن، کسی که دانش قرائت رو داره، و اینکه قرائت ها به چه شکل هست، قراء سبعه و اینها، و تدوین حدیث، حتی اینها رو گاهی تعبیر قراء میکردن. در یک کلمه میتونیم بگیم عالم دین و به خصوص فقیه و مفتی در اون زمان، البته نه اون فقهی که امروزه اینقدر گسترده شده، همین که احکام اسلامی رو میدونه و یه اطلاعاتی داره و با تکیه بر قرآن، که از این جهت بهش قاری گفتن. قراء هم جمعشه و معمولا همین تعبیر میشده، در منابع هم خیلی زیاد ما داریم این کلمه قراء رو، در دوره خلفا و همینجور که شنونده عزیز گفتن در جنگ صفین این کلمه قراء زیاد هست، همونجوری که اشاره شد یک طبقه خاص هست، قرآن رو آموزش میدادند، از زمان پیامبر شروع میشه قاریان قرآن و حتی گاهی اون قاریان رو به شهادت رسوندن در دوره رسول خدا، داریم که عده‌ای رو فرستاد پیامبر، در واقع اینا فقط قاری نبودن که پیامبر فرستاد، برای تبلیغ فرستاد، اصلا رسم هست و در منابع هم هست که رسول خدا اونها رو برای تبلیغ اسلام فرستاد، ولی از اونها با تعبیر گاهی قاریان یاد میشه. خب این که گفتم جنبه مثبت و منفی داره، یعنی افرادی که شاملش میشن، گاهی امیرالمومنین علیه السلام هست، علی ابن ابی طالب، عمار ابن یاسر، ابن عباس، ابن مسعود، معاذ ابن جبل، ابی ابن کعب، مالک اشتر، سعسعت ابن سوهان، هاشم مرقال، شهید صفین، از یاران خوب امیرالمومنین، حتی توابین رو گفتن قاریان قرآن بودن. خب از اون طرف مثلا ما ابو موسی اشعری رو داریم، سعد ابن ابی وقاص رو داریم و افراد اینجوری هم داریم که گاهی افراد به هر حال بی‌تفاوت بگیم، یا حالا گاهی اینکه سعد ابن ابی وقاص با امیرالمومنین بیعت نمی‌کنه، اینکه ابو موسی اشعری در جریان جنگ جمل خیلی با امیرالمومنین همکاری نمی‌کنه، خب اینها هم به عنوان قاریان معروف بودند. به هر حال افراد با گرایش‌های مثبت و منفی که اون جنبه منفیشون خوارج هم هستن و اینها به عنوان قاریان کوفه شناخته می‌شدند. قتل عثمان به دست اینها بود و بیعت با امیرالمومنین به دست اینها بود، که حالا بخششون مثل مالک اشتر از قراء خوب هستند، شناخته شده هستند، جمود ندارن، اما بخشی هاشون هم مثل خوارج هستند که امیرالمومنین وقتی قرآن رو سر نیزه کردن هرچی بهشون فرمودن گوش نکردن، اینا همون قراء بودن و شعارشون هم لا حکم الا لله بود، ادعای فهم مسائل دینی رو داشتن، اما امیرالمومنین بهشون بفرماید که قرآن ناطق منم، اینها کار خودشونو میکنن. حتی شاید مثلا ابن ملجم هم از همین دسته به حساب بیاد. خب اینها یه گروه خاصی حساب میشن دیگه در تاریخ اسلام، و عرض کردم این توجه رو باید داشته باشیم که بعضی هاشون از شخصیت های خوب و مثبت تاریخن، ولی بعضی هاشون هم متاسفانه راه رو کج رفتن.
و استاد، حالا با توجه به این جایگاهی که طبقه قراء دارن، تمایلشون به هر طرفی میتونه باعث
تأثیر باشه، بله، در جامعه، بله
بله، جایگاه اون رو تعمیق ببخشه.
بله.
خیلی ممنونم، فرصتی بگیریم از اتاق فرمان، در خدمت شنوندگان عزیز برنامه پرسمان تاریخی هستیم.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است.
شماره پیامکی رادیو معان. رادیو معان.
ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید.
پیامکی
رادیو معارف 30553.
جناب آقای فرزان کمالی نیا از شنوندگان پروپاقرص برنامه‌مون با برنامه خودشون تماس گرفتن و سؤالی رو مطرح کردن خدمت استاد صادقی. من
بخونم و جوابش را از استاد بگیریم. با تشکر از پاسخگویی اساتید و مجری برنامه پرسمان تاریخی، با توجه به اینکه حضرت زهرا سلام الله علیها ارث بردن فدک را نزد حاکم مطرح کردند، چرا بقیه ورثه مثل ام المؤمنین های در قید حیات و احیانا خواهران ایشان این مسئله را مطرح نکرده اند؟ به هر حال زمین وسیع و ارزنده‌ای بوده که بر اساس صحبتی که آن حضرت در خطبه فدکی مطرح کردند حداقل ارث بوده و ورثه هم طبعا متعدد بوده اند. استاد در خدمتون هستیم.
خب بحث فدک و خطبه‌ای که حضرت زهرا سلام الله علیها خوندن این مقدار دقیق و حساس است. فدک خالصه پیامبر بوده، یعنی مال شخصی بوده که به ایشون رسیده و اون حضرت هم طبق آیه قرآن به حضرت زهرا سلام الله علیها بخشیده. هبه و نهله است، یعنی هیچ بحث ارث و اینها مطرح نیست.
یعنی در اون وقتی که حضرت در قید حیات بودن این رو هبه کردن،
هبه کرده و مال حضرت زهرا سلام الله علیها شده. ارث چیزی که بعدن میرسه. خب اینو توجه داشته باشن شنونده و شنوندگان عزیز. حتی سال 7 تا 11 که جنگ خیبر بوده تا رحلت پیامبر، این در دست از زهرا بوده. امیرالمومنین هم در نهج البلاغه، یعنی در واقع سید رضی در نهج البلاغه آورده این نامه امیرالمومنین به عثمان ابن حنیف رو که کانت فی ایدینا فدکن، یعنی در دست ما بود فدک. این فی ایدیناش مهمه. من کل ما عذلت و سما. خب بعد میفرماید که فشحت علیها نفوس و قوم و سخت. یه عده خلاصه این رو خواستن از ما بگیرن و ما هم سخاوت کردیم، یعنی چشم‌پوشی کردیم. حتی میشه گفت درآمد این در به نظر میرسه درآمد این در اختیار پیامبر بوده، چون مال زیادی بوده و برای امر حکومتی و حکومت رسول خدا تشکیلاتش از این استفاده میکرده. حالا در اینجا بحث میشه و سوال شنونده عزیزم به همین جهت هست که در خطبه‌ای که حضرت زهرا به اسم فدک بین ما مشهور شده، صحبت از ارث میکنه حضرت. خب این ارث نبوده، پس چطور صحبت از ارث میشه؟ علتش اینه که بعضی ها برای اینکه این مسئله رو حل بکنن، این تعارض رو، اومدن گفتن که حضرت زهرا سلام الله علیها طلب کرد این فدک رو، این مالش رو، این هدیه که پیامبر بهش داده بود. من تاکید میکنم بر این قسمت، ولی چون خلفا و دستگاه تازه تأسیس شده خلافت حضرت رو محروم کردن، اون حضرت یعنی بهش ندادن، حضرت اومد بحث ارث رو مطرح کرد. خب ارث که دیگه عمومی تره و این رو مطرح کرد،
حتی شاهدان رو معرفی کردن ولی شهود حضرت نپذیرفتن. و حالا
بحث اینجاست که این ارثی که حضرت در این خطبه میفرمایند، میگن خب خلفا اون رو نپذیرفتن، شیخین در واقع خلافت، دستگاه خلافت، و حضرت گفتن خب اونو نمیپذیرن، ارث من که هست. این درست نیست به نظر میرسه. این مقدار جای کار داره واقعا هنوزم، که بعضی ها خب اینجوری توجیه میکنن. یه پله مثلا حضرت زهرا سلام الله علیها اومد پایین، به نظر میرسه که این نباید چنین باشه. حالا من به این شکل عرض میکنم، همین نکته خوبی که شنونده عزیزمون گفتن نشون میده که ارث نبوده. گفتن چطور همسران پیامبر یا خواهران دیگه. اولا خواهران و برادرانی نبودن که بخوان ادعا بکنن، این روشن باشه. فرزندان رسول خدا در زمان حیات پدر از دنیا رفتن همه، غیر از حضرت زهرا سلام الله علیها که اونم با فاصله کمی. پیامبر فرزندی غیر از حضرت زهرا بر جای نگذاشت. خب رقیه دختر پیامبر در سال دوم از دنیا رفته، زینب در سال هشتم، ام کلثوم در سال نهم، و ابراهیم هم که فرزندی بوده که اصلا کودکی، و قاسم و اینها همه از دنیا رفتن. حالا قبل بعثت، بعد بعثت، تا سال نهم، یک سال دو سال قبل از رحلت پیامبر. این اولا که اصلا کسی غیر از حضرت زهرا در خانواده نبوده. ثانیا همسران هم ادعای فدک رو نداشتن. خیلی جالبه، عایشه در زمان عثمان میان مطالبه ارثش رو میکنه، عثمان بهش میگه شما که گفتید ارثی نمیبره پیامبر، پدرت گفت که فرزندان پیامبر، پیامبران ارث نمیگذارن، اون حدیثی که خب ما قبول نداریم. پس همسران هم ادعایی نداشتن اصلا، و
چون قبول داشتن استاد که این مال حضرت
همین.
زهرا
بله. است. همین که شنونده هم گفتن که کسی دیگه حرفی نزده. خب سالسن اگر سراغ ارث بریم خب شریک پیدا میشه، این مال از زهراست. جالب نیست بگیم از زهرا حرفشو عوض کرده، اول گفته این مال منه بعد بگیم ارث منه، که هیچ کدوم هم نپذیرفتن مال حضرتو که بهش ندادن و ارث رو هم یه حدیثی گفتن که پیامبر ارث نمیگذاره، در صورتی که از زهرا سلام الله علیها در همین خطبه فرموده که میگه پیامبران دیگه ارث به جا نگذاشتن. نهله اصلا یعنی پیش من بوده، من مالکش بودم، ارث یعنی از این به بعد، این با هم تعارض تناقض داره. حالا علت چیه آقای جباری؟ علت اینه که ما اسم این خطبه رو گذاشتیم فدکیه، خیلی هم مشهور، خیلی روش مانور میدیم، اسم خطبه رو گذاشتیم فدکیه و فکر میکنیم اون چه که زیلش اومده مربوط به فدکه. خطبه در منابع اصیل نامی به نام فدکیه نداره، ما بهش میگیم، اسمی که ما روش گذاشتیم. بله حالا یه جای تعبیر خطبه لمه اومده، یعنی یه گروهی مثلا حضرت خودشو چجوری به چه شکل اومده اینها، اونم اسم مهمی نیست. این خطبه به نظر من و به قول اساتید ما خطبه توحیده، خطبه امامته، اصل خطبه درست و بسیار مهم. اما این که ما تأکید داریم بر این که فدکیه است و درباره فدکه، خب این تعارض رو ایجاد میکنه. شنونده عزیز حق داره که بگه خب چطور از زهرا ادعای ارث میکنه؟ این که ارث نیست، این که کاملا روشنه. فدک فراتر از این هاست و مسئله فراتر از این هاست که اصلا بحث حکومتی بوده،
بحث قصب خلافت حق امیرالمومنینه.
خطبه درباره کلیاتی از توحید و بعد امامت و بعد ارثی که حضرت زهرا اونجا مطرح میکنه دیگر میراث پیامبره. پیامبر حدائق صفعه داشته، نمیدونم جاهای دیگه رو داشته، بهش چیزهای بخشیده بودن، میراثی داشته حضرت زهرا. در اینجا به نظر میرسه، البته عرض میکنم این باز هم جای بررسی و مطالعه بیشتر داره، ولی یک نظره. حالا یه عده میگن حضرت کوتاه اومد از مال خودش ادعای ارث کرد، ولی به نظر میرسه که حضرت حرفش دوتا نشد. ما نباید از نهله و هبه و بخشش کوتاه بیایم، نه، این مال حضرت بود. ارث بحثای دیگریه که در اینجا در این خطبه مطرح کرده و این مقدارم خطبه رو فراتر از فدک بدونیم، مهمتر از این مطالبی بدونیم. خیلی خطبه مهمه، خطبه توحید و نبوت و امامت و اخلاق و احکام و این مسائله، ما محدودش کردیم به فدک و این سوالا ایجاد میشه.
خیلی ممنونم. فرصتی بگیریم از اتاق فرمان، در خدمت شنوندگان عزیزمون هستیم.
329-10-551 با پیشماری 025 پرسمان تاریخی.
شنونده عزیزی از کرج، استاد صادقی سوال کردند سلمان فارسی اهل کدام شهر بودند و لطفاً پیرامون این شخصیت برای ما توضیح بدید.
سلمان فارسی ایرانی بود. مهمتر از این که اهل کدام شهر باشه، مهم اینه که ایرانی بود. حالا چند قول درباره موتنش. اختلاف نظر منابع مختلف نقل کردن، حتی از قول خود سلمان هم نقل کردن. استان اصفهان، استان فارس و استان خوزستان به هر حال ادعا دارن درباره این که جناب سلمان، هر کسی دوست داره که همینجور که در دوران رسول خدا هم همه گفتن، انصار مهاجرین گفتن سلمان از ماست، پیامبر فرمود نه، سلمانم نا اهل البیت. حالا در استان اصفهان منطقه به نام جی گفتن سلمان مال اونجاست، در استان فارس گفتن که کازرون و در خوزستان رام هرمز. این نقل ها هست که حالا گاهی گفته میشه که اون جی اصفهان شاید دقیق تر باشه، یا اینکه مثلا نشون اهل کازرون بوده بعد اومده در اصفهان ساکن شده. این نقل ها هست و ممکنه کلمه فارس که اینجا گفته میشه استان فارس امروزی نباشه، کل فارس یعنی کل ایران باشه. بنابراین این اختلاف هست و مهم عرض میکنم ایرانی بودن سلمانه، این قطعیه و مشخصه. حالا درباره ایشون کتاب و نوشته هم زیاده که شنونده عزیز گفتن توضیحی درباره ایشون داده بشه. خیلی درباره ایشون نوشته شده، کتاب و مقاله، کتاب های خوبی هم نوشته شده. خیلی به اجمال و خلاصه عرض میکنم، اسمش حالا گفتن بعضیا روزبه، بعضیا گفتن مهران، یه روحیه حق‌جویی داشت سلمان، به دنبال حقیقت میگشت. از ایران اومد بیرون به شام، به عراق، به دنبال مثلا دین مسیحیت، آیین‌های دیگه، و مرتب میگشت تا ببینه اون حق و حقیقت چی هست، تا اینکه درباره پیامبر شنید و به سمت حجاز اومد. یه مقدار با تأخیر رسیده به پیامبر، پیامبر دیگه هجرت کرده رفته مدینه. جناب سلمان فارسی که من اهل البیت فرمود و این افتخار بزرگی برای ایشون هست،
در مورد صحابه دیگه نداریم مصطفی.
بله بله، ایشون به پیامبر رسید و ایمان آورد و پیشنهاد خندق در این جنگ هم به واسطه ایشون بود که مسلمان‌ها در شرایط سختی بودن، چون جنگ، حالا هم اسم احزاب به این جنگ میگن هم اسم خندق. اسم احزاب بخواد در آیه قرآن هم هست، که اصلا سوره احزاب هم که هست، یعنی ابو سفیان راه افتاد و همه احزاب و گروه های مخالف پیامبر و مخالف مدینه و مسلمان ها رو بسیج کرد، راه انداخت، جمع کرد، از شمال تا نزدیک خیبر، بنی قطفان، نمیدونم، از اطراف مکه، اطراف مدینه، و احزاب شکل گرفت که اینها اومدن پشت مدینه و این خندق تونست واقعا کمک کنه که چند وقت طول کشید تا مسلمان ها یک خندق بزرگی کندند. با این حال عمرو بن عبدود خیلی خب وارد بود و تبحری داشت و از این خندق، از یه جایش که ممکن بود، البته باریکتر بود مثلا چطور بود، عبور کرد. در صورت پیشنهاد خندق رو گفتن، همه گفتن که جناب سلمان داد، چون مربوط به رسم ایرانیان میشد. و همینطور در جنگ در غزوه طائف پیشنهاد منجنیق رو داده. ارادت ایشون به اهل بیت، به امیرالمومنین، طوریه که ایشون رو یکی از ارکان شیعه میدونن. سلمان، ابوذر، مقداد و عمار از اولین های شیعه و ارادتمندان به امیرالمومنین و معتقدان به ایشون هستند. خب این هم افتخاری است برای ما ایرانیان که سلمان جزو اولین کسانی است که اعتقاد به امیرالمومنین رو حتی گفتن در زمان رسول خدا داشته. خب یه مدتی هم ایشون حاکم مدائن هم بوده از سوی خلیفه دوم. و خوبه که اینجا اشاره کنم، نامه هم امیرالمومنین به ایشون داره، نامه 68 نهج البلاغه هست که در اونجا موعظه ای هست، البته به اسم سلمان ثبت شده. انما مثل دنیا مثل الحیه، که دنیا مثل مار هست، لینون مسوها قاتلون سمها، ظاهرش خوبه اما باطنش، سمش کشنده است. فعرز اما یعجب و کفیها، اون چی که تو رو به شگفتی وامی دارد و اون چی که دوست داری خلاصه حواست باشه در این دنیا. نکته آخرم که عرض میکنم، عمر طولانیه که برای سلمان گفتن. خب حقیقت اینه که 300 سال و بیش از این نمیتونه عمر درستی باشه، چون تولد سلمان خیلی روشن نیست. ایشون هم عمر طبیعی داشته، ولی به هر حال عمرش طولانی بوده، رحمت الله علیه.
خیلی ممنونم استاد صادقی، فرصتی میگیریم و در خدمت شنوندگان عزیزمون هستیم.
نشانی سایت رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
جناب آقای محمد اسماعیلی از رودسر سوال کردند که سلفی و وهابی چه کسانی هستند؟ در خدمت استاد صادقی هستیم.
اینها دو گروه فکری در بین مسلمان ها هستند. یه بخشی کمی از اهل سنت چنین آرایی دارند. البته بین سلفی با وهابی هم تفاوت‌های دقیقی هست. وهابیت یکی از اقسام سلفیت حساب میشه و مصداق بارز اون. سلفی گروه‌های مختلفی گفتن هستند. در واقع سلفیگری یه مفهومه یا یک روشه، و روش نگاه به قرآن و سنت، چیزی شبیه اخبارگری که در شیعه داریم. اینها پیرو سلف صالح میگن هستیم، گذشتگان از صحابه و مسلمانان. اما وهابیت که بخشی از اینها میشن، این مکتب فکریه که ریشش به ابن تیمیه در قرن هشتم برمیگرده و همینجور ابن قیم. خب در عصر حاضر هم محمد ابن، البته بیش از سال معاصر 200 سال حدوداً، محمد ابن عبدالوهاب که یک سنی حنبلی بود، اینها اومدن و حکومتی رو هم کم کم تشکیل دادند و آراء خاصی دارند. جریان‌های سلفی کلن عبارتن از وهابیت، دیوبندیه، اخوان المسلمین، القاعده و گروه های دیگه هم هستن که خیلی از اهل سنت با این سلفگیری و به خصوص وهابیت مشکل دارن. یعنی اینطور نیست که وهابیت دشمن شیعه باشه. در بین خود اهل سنت اینها یه عده‌ای هستن که البته سعی میکنن جای خودشون رو باز کنن. آموزه وهابیت حرمت زیارت قبور و حرمت توسل، تبرک، چیزهایی است که در بین بقیه اهل سنت هم هست. ما میبینیم عموم اهل سنت، برادران اهل سنت در زیارت رسول خدا و دیگران شرکت میکنن، اما اینها این مسائل رو، وهابیت این مسائل رو قبول نداره. البته گاهی دیگه نمیتونه مقابله بکنه.
و بحث استاد تخریب اون بناهای،
بله، این هم تخریب بناهای عتبات و همین بنای بقی به دست اینها بوده حدود 200 سال پیش. ویژگی فکری وهابیت ظاهرگرایی و تکفیر، متاسفانه که غیر خودشون رو تکفیر میکنن، حتی از اهل سنت، فرق دیگه اهل سنت رو، و به خصوص دشمنیشون با تشیع. حالا این مقداری که بنده عرض کردم، البته متخصصینی در زمینه وهابیت داریم. خب کتاب آیت الله سبحانی هست، غیر از اون استاد مهدی فرمانیان و استاد علیزاده موسوی آثار زیادی دارن که دوستان عزیزان شنوندگان میتونن به آثار ایشون مراجعه کنن.
خیلی ممنونم از پاسخگویی آلمانه استاد صادقی بزرگوار و خیلی ممنونم از همراهی خوب شما شنوندگان عزیز برنامه پرسمان تاریخی. تا برنامه بعد همه شما رو به خداوند منان میسپارم. یا علی مدد.
عالم ز نور آل محمد منور است، این جلوه در سراسر گیتی چو کوثر است. عالم ز نور آل محمد منور است، این جلوه در سراسر گیتی چو کوثر است. ما در لوای بیرق آل محمدی، آن بیرقی که بر سر عالم چو افسر است. بر پیروان و امت احمد نوید با اهل بیت نازل ز حق به سینه پاک پیامبر است. عالم ز نور آل محمد منور است، عالم ز نور آل محمد منور است.
پاسخگویی زنده و تصویری به سوالات اعتقادی و احکام
در صفحه اصلی روبیکا و سایر صفحات رادیو معارف در فضای مجازی.
شما می توانید با شماره گیری کد دستوری
999-96 مربع
عضو کانال رادیو معارف در روبیکا شوید
و از این برنامه ها بهره مند شوید.
پاسخ به سوالات احکام با حضور استاد وحیدپور،
یک شنبه ها ساعت 13 تا 14.
معمولا شکم بیفته یک و دو، مثلا فرض کن سه و چهار مثلا، هر جا که پای یک در میان باشه باطله.
باطله یعنی که نماز باید رها کنه دیگه.
بله بله، بشکنه نماز بره سراغ کارش.
پاسخ به سوالات اعتقادی با حضور استاد محمدی شاهرودی،
سه‌شنبه‌ها ساعت 13 تا 14.
اون عالم عالم